داستان آفرینش، کابالا و پایان تاریخش. پس نفس اماره قابیل او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وی را کشت و از زیانکاران شد. قابیل با وسوسه شیطان برادر خود هابیل را کشت و اینچنین تاریخ قابالا یا کابالا در تاریخ سیاره زمین رقم خورد. ستاد فرماندهی و فعالیت متمرکز کابالا میکوشد کابالیسم را به عنوان عرفان آیین یهود به حساب دین یهود و بخشی از نبوت حضرت موسی علیه السلام قرار دهد. یا دست کم اصولی از اصول آن را برگرفته از این پیامبر بزرگ قلمداد کند که تا حدودی نیز در این برنامه موفق بوده است. در ابتدا به نام و عنوان کابالا توجه کنید. کابالا کابالا قابالا قباله. آیا این الفاظ که در زبانهای مختلف و با لهجه‌های مختلف آمده غیر از لهجه‌های گوناگون از واژه قابیل چیز دیگری است؟ قابیل اولین بنیانگذار جریان پیروی از ابلیس است و ابلیس اولین ستاد مدیریتش را با او تشکیل داده است. انگیزه قابیل از قتل برادرش که احادیث اهل بیت علیهم السلام تعیین کردند ولایت و رهبری و ریاست بود. در آن زمان که هنوز جامعه‌ای تکون نیافته و تنها یک خانواده وجود دارد، ابلیس مدیریت خود را آغاز می کند. ابلیس پیش قابیل آمد و گفت: ای قابیل، قربانی هابیل پذیرفته شد و قربانی تو قبول نشد. اگر او را رها کنی بر تو فخر فروشی خواهد کرد و فرزندانش خواهند گفت ما فرزندان کسی هستیم که قربانیش پذیرفته شد. هابیل را بکش تا نسلی از او باقی نماند و قابیل هابیل را کشت. در این ماجرا نام سه تن از فرزندان آدم علیه السلام محور آن حادثه بزرگ است: هابیل، قابیل، قاین. قابیل هابیل را کشت و پس از گذشت مدتی قاین به انتقام خون هابیل قابیل را کشت. اگر امروز به دنبال نام قاتل هابیل در زبان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی بگردید، آن را کاین یا کین می‌یابید که همان قاین است. خاصیت خاص جریان کابالیسم در طول تاریخ این است که همیشه جنایت خود را حق خود می‌داند. در ماجرای پسران آدم علیه السلام، قتل اول را به فراموشی سپرده و قتل دوم را فراز کردند. اما این ماجرا طوری تحریف شده که واقعیت ماجرا همچنان همراه با ابهاماتی برای مردم جهان باقی بماند. از اینجاست که تأکید حضرت علی علیه السلام را در می‌یابیم: آن پسر آدم که برادرش را کشت، قابیل بود که در آن باغ متولد شده بود. ائمه ما یکی پس از دیگری در مقابل این تحریف ایستادند و همیشه نام قابیل را به عنوان قاتل در جامعه محفوظ داشتند. اینک عنوان قابیل واژه مقدس و مورد پرستش کابالیست هاست و در عوض عنوان کاین در نظرشان منفور و ترور کننده برادر است. قدرت و سلطه کابالا سه رکن دارد: حکومت، کاهنان و سنا. کسی میتواند عضو سنا باشد که دارای ثروت انبوه باشد، رفاه پرست باشد و هدفش از بودن و زیستن را لذت بداند نه سعادت. در تاریخ هیچ حاکم مستبدی به معنی مطلق وجود ندارد. نرون با مشورت سنا مصوبات آن را اجرا می کرد. چنگیز موظف بود مصوبات قورتلای را اجرا کند. نادر ناچار بود در دشت مغان مجلس سنا تشکیل دهد تا پادشاهی او را امضا کنند. با این فرق که گاهی قدرت سنا به قدرت حاکم مستبد جهت می‌داد و در مواردی فرد حاکم به مصوبات سنا جهت می‌داد. ابلیس به سنا نیاز داشت چون انسان‌ها دو شخصیت فردی و اجتماعی دارند. شخصیت فردی آنان را با وسوسه قلبی و تحریک درونی اقوا می‌کند و شخصیت اجتماعی را ناچار است به صورت حضوری و با ارائه طرح‌های مورد نظرش اقوا کند. لذا چیزی به نام سنا اولین نیاز ابلیس است. علاوه بر این که با وجود سنا نظام جامعه بر پایه تبعیض و ستم مبتنی می گشت، افسار جامعه را نیز در دست ابلیس قرار می داد که هر وقت بخواهد در سنا حاضر شود و مشورت داده و مدیریت کند. او می توانست با استفاده از سنا فرد حاکم را از تمرد در مقابل خود باز دارد و او را کنترل کند. از همین جاست که نظام‌های کابالیستی از آغاز تا کنون احیاناً جامعه منهای دولت داشته، اما جامعه‌ای بدون سنا نداشته است. رکن دیگر قدرت کابالا کاهنان هستند. ابلیس با علم به این که کارآمدترین ابزار در اختیار انبیا معجزه بود، افرادی از بشرهای تحت مدیریتش را به امور غیبی واقف می کرد و کارهای شگفتی از دست آنان صادر می کرد و می کند تا معجزات انبیا را در میان مردم خنسا نماید. تماس او با کاهنان به طور پیوسته و همیشه ی تاریخ بوده است که به وسیله کاهنان سردمداران قدرت را راهنمایی می کرده و می کند. امروز نیز در کاخ سفید و پارلمان اروپا کاهنانی وجود دارند که مشاوره می دهند. کابالا دو دور از تاریخ را گذرانیده است. از آغاز زندگی انسان و ماجرای قابیل تا دوران حضرت موسی علیه السلام، جریان کابالا به طور واضح و عریان در مقابل نبوت‌ها ایستاده است. کهانت نیز در این دوره به طور آشکار در مقابل معجزه‌های انبیا به رقابت می‌پرداخت. کاهنان با استفاده از تماس با ابلیس و دیگر شیاطین و اجنه خبر از غیب می‌دادند و کارهای عجیب و شگفت می‌کردند. از آغاز بعثت حضرت موسی برنامه جدیدی از طرف ابلیس به اجرا گذاشته شد که عبارت بود از تلبیس. از آن پس نه خود جریان کابالا صریح و آشکارا در مقابل نبوت‌ها ایستاد و نه کاهنان غیب‌گو که در خدمت کابالیسم بودند. اینان در صدد براندازی ادیان بر نیامدند، بلکه بر فرسایش و پوسانیدن هر دین از درون پرداختند. آموزه‌های خود را تحت عنوان تصوف و عرفان دینی به خورد امت‌ها دادند و بدین طریق هر نبوتی که می‌آمد و هر دینی که امتی تشکیل می‌داد فرسوده و تحریف می‌شد. هنوز هم چیزی به نام تصوف و عرفان کاملاً و دقیقاً به تخریب ادیان هندو، جاماسبی، یهودی، مسیحی و اسلام می پردازد. نه توحیدی باقی می گذارند و نه معادی. حتی خود ابلیس را مظهر ذات خدا معرفی کرده و می کنند. بسیاری از محققین در نوشته های خود عنوان می کنند که کابالا تصوف یا عرفان یهود است. اما واقعیت این است که منشأ و مبانی این نوشته ها همگی از جانب خود کابالیسم جهت داده می شود. کابالا راه و روش عملی شیطان است که تصوف فقط ابزاری است در اختیار آن. کهانت در دوران قبل از حضرت موسی علیه السلام عنوانی غیر از این نداشته، ولی در دوران پس از موسی علیه السلام عنوان عرفان و تصوف به خود گرفته است. کهانت یعنی رفتار و کاری که برخلاف جریان طبیعت باشد. نبوت‌ها و ادیان کهانت را تحریم و آن را گناه کبیره و معادل کفر دانستند. در فقه اسلام یک باب ویژه درباره حرام بودن کهانت در کنار دیگر ابواب محرمات آمده است، از آن جهت که اعمالی را با توسل به ابلیس و شیاطین انجام می‌دهند. کابالیسم از همان ابتدا برای سلطه هرچه بیشتر بر مردم با راهنمایی ابلیس افرادی را با ریاضت‌های مختلف به تمرین وادار می‌کرد که به کهانت برسند و می‌رسیدند. انسان چنین موجودی است که می‌تواند با تمرینات و ریاضت به خرق طبیعت برسد و کارهای خارق طبیعت انجام دهد. معجزه نیز رفتار و کاری برخلاف قوانین طبیعت است، ولی با اذن خاص خداوند است. ولی کهانت بدون اذن خاص و اجازه خداست. کهانت بر اساس اذن عام خداوند انجام می شود، مانند هر گناهی که امکان انجام آن از جانب خداوند به انسان داده شده است. امروز که سر و راز فاش شده، کابالیست ها رابطه اساسی خود با ابلیس را انکار نمی کنند و اعتراف می کنند که طی قرنهای گذشته ابلیس رهبری و برنامه ریزی جریانشان را به عهده داشته است. اینان در همان حال که با ابلیس و شیاطین رابطه دارند، زمانی به دستور خود ابلیس در دنیا رواج دادند که وجود جن و شیطان خرافه‌ای بیش نیست. و روشن فکران خودباخته ما نیز فریب آنها را خورده و با بی‌شرمی دین را تمسخر کردند. این امر به ویژه توسط جریانی که کابالیست معروف محمد علی فروغی به راه انداخته بود تبلیغ می شد. صفیحانی که خود را اهل دانش، روشنفکر و واقع‌گرا می دانستند، در حالی که بازیچه دست کابالیسم بودند. همیشه قدرت کابالا با شیاطین دست به دست هم داده و با نبوت‌ها مبارزه کردند. به دلیل شورای دائمی سران کابالا با رهبرشان ابلیس، ستمگران بر جامعه مسلط شده و خوبان منزوی شده و از بین رفتند. انسانها از شیاطین و اجنه کافر برای خبر آوردن از غیب و کسب قدرت و ثروت استفاده می کرده و می کنند و در مقابل شیاطین هم از آنها ترویج گناه در میان مردم و پیروی از ابلیس را می خواهند. ابلیس دو بار از خدا مهلت خواسته است. اول از خدا خواست که او را تا قیامت مهلت دهد تا زنده بماند و این خواستش پذیرفته شد. گفت ای پروردگار من، به من تا روز قیامت مهلت ده. و خداوند فرمود تو از مهلت داده شدگانی. سپس خواسته دیگر را عنوان کرد. ابلیس گفت پروردگار من، پس به من مهلت بده تا روز قیامت زمام مدیریت نسل آدم در اختیار من باشد. جواب شنید تو در این خواسته نیز مهلت داده می شوی، لیکن تا وقت معین، نه تا روز قیامت. از پیدایش اولین مجتمع انسانی بکه که بتوان نام جامعه بر آن نهاد، بیش از 7000 سال نگذشته است. اما این رقم به معیار الهی فقط 7 روز است. 1 روز در نزد پروردگارت مانند 1000 سال است از آن شمارش که شما می شمارید. این وقت معین و معلوم همان 7 روز است که مساوی است با 7000 سال و اینک به پایان می رسد و مهلت ابلیس به اتمام رسیده است. گرچه او تا انسان در روی زمین است به اقوای انسان مشغول خواهد بود، اما نه به طوری که بتواند ماهیت کابالیسم تاریخ را حفظ کند. ته کشیدن کارت‌های ابلیس، این اولین و بزرگترین لیلاج قمار که 7000 سال با سرنوشت جامعه جهانی بازی کرده است. اینک دیگر برنامه و نسخه‌ای ندارد تا برای تداوم مدیریت کابالیسم بر جهان ادامه دهد. ابلیس همکنون سران و مراکز کابالیسم را رها کرده و می رود و کابالیسم بی سرپرست و بدون راهنما مانده است. و دیوانوار مانند گرگ هار پایه ها و سمبول های تمدن خود یعنی مدرنیته را که بر پایه غرایز نفسانی و سرکوبی روح فطرت انسان بنیان گذاری شده بود را می درد و پایمال می کند. و این وعده الهی است که حکومت باطل پایدار نبوده و قطعا آینده از آن صالحان خواهد بود. با پایان تاریخ کابالیسم نوبت به تمدن فطری، عقلانی و انسانی خواهد رسید و دارد می رسد. در این مدنیت اقتضاهای غریزی تحت مدیریت روح فطرت مدیریت شده و یک تمدن انسانی سزاوار انسان بنیاد نهاده خواهد شد. به جد تمام بگویم که من غروب غرب را به چشم خیش می‌بینم، غروبی که ما را به آینده فرا می‌تابد تا طلوع مصلح بزرگ جهانی را فرا روی خیش داشته باشیم. اینک زمان برآمدن ابر انسان است. این مستند اقتباس و برداشتی است از کتاب تبیین جهان و انسان، کابالا و پایان تاریخش، تشیع و فراگیری جهانیش، نوشته دانشمند و متفکر بزرگ جهان شیعه آیت الله مرتضی رضوی. و با تشکر از گروه تولید مستند اقوا، کاری از مسعود مهدی، گوینده رضا هدایتفر، تابستان 1393.